بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. خطبه دوم نهج البلاغه، جلسه دوم. در خطبه دوم فرازهای مختلفی داشتیم. فراز اول در مورد حمد خدای متعال بود، فراز دوم در مورد استعانت از خدای متعال بود، فراز سوم شهادت به توحید و وحدانیت خدای متعال بود، فراز چهارم شهادت به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و شاخصها و ویژگیهای اون و همینطور فلسفه رسالت اون حضرت، و اکنون در فراز پنجم به ویژگی های عصر جاهلی اشاره میشه، ویژگی هایی که باعث شد رسول الله صلی الله علیه و آله در اون جامعه ظهور بکنه و مبعوث بشه، برای اینکه مردم رو از گرفتاری جاهلیت نجات بده. چنان که در خطبه 26 نهج البلاغه بعداً می‌خوانیم، جاهلیت مجموعه است از انواع و اقسام نابسامانی‌ها که اگر بخواهیم تقسیم می‌داشته باشیم در دو دسته قابل طبقه بندی هستند. ویژگی‌های جاهلیت، یکی نابسامانی‌های مادی می‌شود، یعنی جامعه جاهلی از نظر مادی جامعه است به شدت عقب مانده، و دوم نابسامانی های معنوی، به این معنا که جامعه جاهلی باز جامعه ای هست که از نظر معنوی هم به شدت عقب مانده هست. حالا اونجا دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاحش اینه که می‌فرماید شما وقتی پیامبر مبعوث شد، یا معشر العرب، ای عرب‌ها، شما وقتی که پیامبر مبعوث شد فی شر دار بودید، در بدترین سکونتگاه‌ها بودید، حتی وضع مسکنتون هم وضع درستی نبود، تا چه رسد به وضع امنیت و بهداشت و سلامت و رفاه و امثال اینها. به لحاظ معنوی اشاره می‌فرماید که علا شر دین بودید، بدترین اعتقادات رو داشتید و گرفتار شرک بودید، از خدا دور شده بودید. حالا در این فراز هم به همین مباحث اشاره داره که می‌خونیم انشاءالله، و اینها برای این مطرح میشه که حضرت می‌خواهد بفرماید احتمال زیاد که این جاهلیتی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای از بین بردن او مبعوث شده بود، پس از او توسط کسانی به اشکال دیگر در حال بازگشت هست. شما مردم اگر می خواهید مجدداً گرفتار جاهلیت نشوید، باید به جانشینان رسول الله، به اهل بیت عصمت و طهارت و به آل محمد صلی الله علیه و آله متمسک بشید. بر همین اساس بعد از بیان اوصاف جامعه جاهلی، یعنی اون جامعه‌ای که رسول الله در او مبعوث شد تا انسانها رو از شر جاهلیت مادی و معنوی نجات بده، اشاره میکنه به ویژگی های اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله، و بعد اشاره میکنه به اعمال کسانی که پس از رحلت حضرت گرفتار انحراف شدند، و پس از اون مجددن اشاره میکنه به منزلت آل محمد صلی الله علیه و آله و ویژگی های اهل بیت عصمت و طهارت، و اینکه باید رهبری جامعه در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت باشد. خب حال با این مقدمه وارد عبارت‌های نهج البلاغه میشیم. و ناسو فی فتن انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین و اختلف النجر و تشتت الامر و ضاق المخرج و عمی المستر. پیامبر مبعوث شد در جامعه ای که مردم گرفتار انواع و اقسام فتنه ها بودند. و ناسو فی فتن، یعنی پیامبر در چون این جامعه ای مبعوث شد در حالی که مردم در فتنه ها بودند. فتن رو جمع آورده، یعنی انواع و اقسام فتنه ها، هرج و مرج اعتقادی، هرج و مرج اخلاقی، هرج و مرج سیاسی، هرج و مرج اقتصادی، یعنی هیچ هرج و مرجی نیست و هیچ نوع آشوبی نیست که شما سراغ بگیرید و در جامعه جاهلی وجود نداشته باشه. حالا به عنوان مثال به چند تا از اونها اشاره میکنه. انجزم فیها حبل الدین، انجزم یعنی قطع شده بود، فیها در اون فتنه ها حبل الدین، حبل الدین یعنی رشته های دینداری، ریسمان دینداری. ببینید ما به دین متمسک میشیم تا به معنویت صعود بکنیم دیگه. در همین مسائل دنیوی و مادی هم هست، بعضی وقتا یک کسی میخواد از یک دیواری، از یک مانعی عبور بکنه، کوهی رو بالا بره، احتیاج به یک ریسمانی داره، ریسمان محکمی که به کمک او بتونه گامهای خودش رو محکم و متین برداره و سقوط نکنه. زندگی دنیا همین گونه است. اگر ما بخواهیم که در زندگی دنیا گام‌های استواری برداریم، صعود کنیم به سمت الله با هدف نیل به لقاء الهی و گرفتار سقوط نشویم، باید به دین متمسک بشیم و به رهبری دینی باید متمسک بشیم. اگر کسی از اینها غفلت کرد، نتیجه تابع خص مقدماته، ولو شب و روز نماز بخونه، ایام ماه رمضان روزه بگیره و چه و چه و چه، اصلا قاری قرآن بشه، اما ولایت نداشته باشه، رهبری نداشته باشه، دستش رو از دست رهبر الهی جدا کرده باشه، این ما میگیم که انجزم فیها حبل الدین، ریسمان دین در این جامعه قطع شده، فتنه هایی که در اون فتنه ها ریسمان دین قطع شده بود. و تزعزعت سوار الیقین، پایه های یقین متزلزل شده بود، کسی دیگه به آخرت یقین نداشت، یعنی کم بودن، تعداد اون حنفا خیلی کم بود. و اختلف النجر، نجر یعنی اصول، اصول درش اختلاف پیدا شده بود. با یک جامعه مواجه بودیم در جامعه جاهلی که این جامعه هیچ اصولی نداشت، اصول متفق علیه نداشت. امروز هم میگیم که از شرایط پیشرفت هر کشوری انسجام مردم و هیئت حاکمه بر اصول پیشرفت هست، مخصوصا اصول ثابت پیشرفت. مثلا همه قائل باشن که نظم چیز خوبیه، باید منظم باشیم، همه قائل باشن که باید از قانون تبعیت کنیم، همه قائل باشن که علم چیز ضروری و لازمیه، علم ابزار پیشرفته، باید دنبال علم برویم، همه قائل باشن به این که عدالت چیز خوبیه، باید همه دنبال تحقق عدالت باشیم و از این قبیل موارد. اما اگر در یک جامعه شما اصلا اصول ثابت نداشته باشید، در مورد خود اصول اختلاف باشه، خب اینجا هرج و مرج پیش میاد دیگه. و تشتت الامر، اصلا امر متشتت شده بود، امر متشتت شده بود یعنی اینکه مدیریت جامعه دچار تشتت شده بود. اصلا معلوم نبود که این جامعه به چه سمت و سویی باید برود. کسی از فردای جامعه خودش خبر نداشت و زاغ المخرج و همه المصدر. نه راه برون رفت از بحران‌ها مشخص بود و نه راه ورود به نجات. زاغ المخرج یعنی اینکه تنگ شده بود راه خروج از بحران‌ها، یعنی کسی بلد نبود راه خروج از بحران‌ها چیه. یه وقت یک جامعه دچار مشکل میشه، راه خروج از اون مشکل و بحران رو هم نمیداند. یه وقت یک جامعه دچار مشکل میشه، راه رهایی رو نمیدانه. و عمیل مصدر، هیچ پناهگاهی و هیچ راه در روی برای اینها وجود نداشت. نمیدونستن کجا میشود آرام گرفت. مغشوش شده بود مصدر، یعنی پناهگاه، اون جایی که باید برن اونجا آرام بگیرن. خب در یک چنین شرایطی ما شاهد جامعه‌ای هستیم که این ویژگی ها رو داره. فالهدا خامل و العما شامل و سیر رحمان و نصر الشیطان و خذل الایمان. مشعلهای هدایت و چراغ هدایت خاموش است، ازن راهی معلوم نیست. هر طرف مینگری بیابان و بیابان و بیابان، هیچ راهی وجود نداره. و العما شامل، کوردلی، کوری کنایه از کوردلی، یعنی یه آدم نابینا چطوریه؟ برای آدم نابینا به هر سمتی نگاه کنه فرق نداره دیگه، چون چیزی نمیبینه. میگه والعما شامل، ندیدن حقایق و راه‌ها خیلی فراگیره. اصلا کسی جایی رو نمیبینه، کسی راه حلی نداره. اوسی الرحمن، در چنین جامعه رحمان معصیت می شود، نافرمانی می شود، کسی به خدا و دستورات خدا توجه نداره. و نصر الشیطان، برعکس شیطان هست که یاری می شود. چطور شیطان یاری می شه؟ چون شیطان دنبال همین فتنه ها و هرج و مرج ها و نابسامانی هاست. و خذل الایمان، ایمان بیاور می مونه، خار و خفیف می شه. ایمان یعنی اون رشته هایی که ما رو به خدای متعال وصل میکنه، اون رشته هایی که ما رو به دین ابراهیمی وصل میکنه. این حبل الدینی که اینجا میگه کدوم دینه؟ خب پیامبر که هنوز مبعوث نشده، یعنی اون دین خدا که از آدم همینطور انبیا آمده بودن یکی پس از دیگری او رو مطرح کرده بودن. حضرت نوح آورد او رو، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت اسماعیل و اسحاق، بعد حضرت یعقوب، تا بیاد به حضرت یوسف و موسی و عیسی و صالح و هود و زکریا و الیاس و یونس و اینا دیگه، انبیاء الهی، خط انبیاء الهی. حالا برای کسانی که در مکه زندگی میکردن همون آیین ابراهیم، ملت عبیکم ابراهیم، همون حجی که حضرت مقرر کرده بود، همون توحیدی که حضرت مقرر کرده بود. و خذل الایمان، ایمان بیاور شده، خار و خفیف شده، شیطان یار و یاور داره. نتیجه این شد که فنهارت دعائمه و تنکرت معالمه و درست سبله و عفت شروکه. در حکمت 31 این بحث مفصل تر توضیح داده شده که به وقت خودش انشالله اون رو خواهیم خوند و توضیح خواهیم داد. ولی اگر کسی خواست که دعائم ایمان رو بدانه و معالم ایمان رو بدانه، خوبه که به حکمت 31 مراجعه بکنه. می فرماید فنهارت دعائمه، دعائم یعنی ستونها، هو هم که برمی گرده بدین، ستونهای دین و ستونهای ایمان، به ایمان هم برگرده فرقی نداره، چون دین و ایمان اینجا یکیه. فنهارت، فنهارت یعنی ویران گردیده بود، ستونهای ایمان، ستونهای دین ویران شده بود. اصلا اطاعت از پیامبران الهی که خب اطاعت از رهبران الهی یک ستون دیگه، اصلا معنا نداشت. و تنکرت معالمه، معالم دین و ایمان ناشناخته بود. کسی دیگه نمیدونست که علائم دینداری چیه، علائم ایمان چیه. و درست سبلو، راه‌های ایمان ویران شده بود. و عفت شرکو، بزرگ راه‌های ایمان و دین، جاده‌های بزرگ، بزرگ راه‌ها یعنی اون صراط مستقیم خاموش شده بود، از بین رفته بود، کهنه شده بود. در نتیجه عطا الشیطانه فسلکو مسالکه و وردو مناهله، به هم سارت اعلامه و قام لواه. اینها شیطان رو اطاعت می کردن، مردم جاهلی شیطان رو اطاعت می کردن. خب نتیجه اطاعت شیطان چی بود؟ این بود که فسلکو مسالکه، اینها همون راههایی رو که شیطان در اختیار اینها قرار میداد، در همون راهها سلوک میکردند، در همون راهها طی مسیر میکردند. و وردو مناهله، آبی که اینها مینوشیدند یعنی آب معرفت، این آبی بود که از همون آبشخورهای شیطان برداشت میکردند. اینها در مناهل شیطان یعنی آبشخورهای شیطان از اونجا آب می نوشیدن و سیراب می شدن. خب کسی رو که شیطان سیراب کنه و کسی که از آبشخورهای شیطان خودش رو سیراب بکنه، معلومه که در مسیر حرکت شیطان هم حرکت می کنه. به هم سارت اعلامو، با این آدمهای جاهلی بود که اعلام شیطان، نشانه های شیطان جریان پیدا می کرد. و قام لواءه، و پرچمهای شیطان به دست این مردم جاهلی بود که برپا می شد. فی فتن داست هم به اخفافها و وطعت هم به اذلافها و قامت علا سنابکها. اینجا شرایط فتنه رو تشبیه کرده حضرت به یک شرایطی که رهبری و مدیریت جامعه به دست انواع و اقسام حیوانات میرسه. خب این یک بحث مهمیه که در حکمت متعالیه در فضای مباحث انسانشناسی به تفصیل مطرح شده، و اون این هست که انسان در میان موجودات خدای متعال نوع نیست بلکه انواع. انسان رو ما باید جنس در نظر بگیریم نه نوع. وقتی جنس در نظر گرفتیم دارای انواع مختلف هست. انسان یا عاقل عادل هست که این میشه انسان متدین موحد الهی، یا جاهل ظالم هست. اگر جاهل ظالم شد دیگه به انواع و اقسام حیوانات شباهت پیدا میکنه، یعنی ممکنه ظاهر انسانی داشته باشه ولی باطن گرگ، باطن پلنگ، باطن شیر درنده. انسانهای سلطه طلب از این قبیل هستند، انسانهای خشونتگرا از این قبیل هستند. فرعونها اینجوری بودند دیگه، کسانی که در مسیر فرعون حرکت میکنند همچون حیوانات درنده به جان مردم میفتند و اونها رو از دم تیغ خودشون میگذرونند. چنگیزها، هیتلرها، امثال اینها. بعضی از افراد نه، ممکنه که سمت حیواناتی برند که اینها بیشتر به فکر خورد و خوراک خودشون هستند، مثل گاو باشن مثلا. بعضی ها هم نه، ممکنه برند به سمت حیواناتی که هیلگری دارن، یعنی بشن انسانهای هیلگر. البته انسان همیشه از حیوان عبور میکنه دیگه، یعنی اگه در رند خو شد چون امکانات زیادی در اختیار داره، درنده خویی انسان با یه حیوان درنده خو که قابل مقایسه نیست. لذا اینجا حضرت می‌فرماید که از نظر رهبری سیاسی و از نظر مدیریت جامعه در شرایط فتنه، در شرایط جاهلیت، چون شرایط فتنه همون شرایط جاهلیت، شرایط آشوب و ناامنی های مادی و معنوی دیگه، مردم زیر دست کسانی میافتن که اینها حیوانند و زیر سم این حیوانات در واقع لگدکوب میشوند. لذا این اخفاف، ازلاف، سنابک، اینا همه اشاره داره به اون انواع و اقسام سمهای حیوانات. فی فتن داست هم به اخفافها، در شرایط جاهلی مردم گرفتار فتنه هایی هستند، گرفتار بحران هایی هستند که داست هم به اخفافها، یعنی مردم رو زیر سمهای خودشون لگدمال کردند اینها. داست هم یعنی لگدمال کردند مردم را در این فتنه ها به اخفافها، اون رهبران حیوان صفتشون زیر سم خودشون. و وطعت هم به اذلافها، یعنی لگدکوب کردند، هم برمیگرده دوباره به مردم جاهلی، مردم جاهلی را به اذلافها با سرپنجه های خودشون، با انواع و اقسام ناخنهای خودشون. و قامت علا سنابکه ها، و همچنان این رهبران حیوان صفت بر سر پاهای خود ایستادند و آماده ادامه تهاجمات. فهم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتونون، مردم در یک چنین جامعه جاهلی و در یک چنین شرایط نابسامان تائهند، یعنی متحیر هستند، اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن، راه ها بروشون بسته شده، حائر هستند، سرگردان هستند. آدم سرگردان به هر سمتی که بره جز سرگردانیش افزوده نمیشه. جاهلند اینها، از نظر مادی و معنوی جاهلند. خب این جاهل یعنی بیخرد، این جاهل به معنای بیسواد نیست، جاهلند یعنی نه خردی دارن که اینها رو راه بنماید، نه کارهاشون از روی خرد هست، اینها کلن غرق در بیخردی هند. مفتونون، اینها گرفتار انواع و اقسام فریب ها هستند. فی خیر دار، در بهترین خانه هستند، مسجد الحرام، مکه، کعبه و شر جیران، اما بدترین همسایه ها رو دارند، همسایه های مشرک، جاهل، قدار بند، آدم کش، که تمام افتخاراتشون در شعر و شطر و شراب و شمشیر خلاصه میشه. نومهم سهود، خوابشون، خواب اینها سهود، بیداری، یعنی وقتی میخوابن با نگرانی میخوابن که نکنه الان یه کسی حمله کنه به اینها، لذا نمیتونن راحت بخوابن. و کهلهم دمو، سرمه چشم اینها اشکه، امنیت ندارن دیگه، آرامش ندارن، پیوسته در حال استرابن. به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، در یک چنین جامعه ای که اسمش جامعه جاهلی هست، اگه کسی اهل علم باشه حق اظهار نظر نداره، دهنش دوخته است، ولی اگر کسی جاهل باشه، هر چقدر بیشتر در جاهلیت مادی و معنوی غوطه ور باشه، مکرمه، گرامی داشته میشه، در رأس قرار میگیره. این رهبران جاهلی که با رسول الله صلی الله علیه و آله وارد جنگ شدن رو شما ببینید، هر کدوم که در جهلشون بیشتر غوطه‌ور بودن، اینها بالاتر بودند، جایگاه بالاتری داشتند. خب رسول الله صلی الله علیه و آله اومد که یه همچین جامعه ای رو درست کنه. خب توفیقات فراوانی داشت، جامعه جاهلی رو تبدیل کرد به جامعه اسلامی. خب بعد از رسول الله چه باید کرد؟ باید به کسانی مراجعه کرد که رسول الله فرمود، باید به اهل بیت مراجعه کرد. لذا در بخش دیگری از این خطبه حضرت اهل بیت رو معرفی میکنه. هم موضع و سره و لجع و امره و عیبت و علمه و موئل و حکمه و کهوف و کتبه و جبال و دینه به هم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائسه. پس از پیامبر شما مردم باید به اهل بیت مراجعه می کردید. اهل بیت موضع و جایگاه اسرار خدا هستند. اینها هستند که می دونن مسیر رو پس از پیامبر چگونه باید رفت. و لجع و امره، اینها هستند که پناهگاه فرمانهای خدا هستند. پس اگر میخواهید طبق فرمان خدا میخواستید حرکت بکنید، باید به اینها مراجعه بکنید. و عیبت و علم، مخزن علم خدا، اهل بیت پیامبر هستند. و موئل و حکمه، مرجع احکام اسلامی، اینها هستند. این بر اساس اینه که حکمه بخونیم. اما حکمه هم میشه خون، یعنی مرجع حکمتهای الهی هستند. و کهوف و کتبه، کهوف جمع کهف یعنی غار. کتب الهی در نزد اهل بیته، در نزد اهل بیته. این کتاب ها اینجا نگهداری میشن. شما اگر اصل قرآن و تورات و انجیل و همه کتاب های الهی رو بخواهید، نگهبان کتب الهی اهل بیت هستند. و جبال و دینه، خب دین مثل زمین کوه میخواد که از انواع اقسام لرزش ها حفظش بکنه، نگرش داره. جبال دین اهل بیت هستند. کوه های دین که مانع انحراف در دین میشوند اهل بیت هستند. به هم اقام انحناء ظهره، با اهل بیت هست، به وسیله اهل بیت هست که پشت خمیده دین راست می شود. و اذهب ارتعاد فرائسه، و به کمک اهل بیت هست که لرزش و استراب دین از میان برداشته می شود. اما متاسفانه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله، کسانی از اهل بیت علیهم السلام دوری گزیدند و سراغ دیگران رفتند و دیگرانی پیدا شدند که خودشون پرچمدار امر رهبری جامعه اسلامی شدند که حضرت عمل کرد اونها رو در سه جمله خلاصه کرده. فرموده که اینها کاشت داشت و برداشت کردند. زرع الفجور، بدیها رو کشت کردند پس از رحلت پیامبر. و سقوه الغرور، فریب و غرور رو آبیاری کردند، یعنی این فجوری رو که کشت کرده بودند با فریب و غرور آبیاری کردند. و حسدو از صبور، و صبور رو برداشت کردند. صبور یعنی عذاب، بدبختی، خرابی، هلاکت. پس اگر کسی فجور و زشتی رو زراعت بکنه، او رو با غرور و فریب باید آب بده و نهایت هلاکت و بدبختی رو باید برداشت بکنه. ای مردم، نگاه کنید چه میکارید، چگونه او رو آبیاری میکنید و چی برداشت میکنید. به میوهی که برداشت کردید نگاه کنید. ببینید الان جامعه گرفتار اینها شده، گرفتار قاستین و ناکسین و مارقین. حالا این سخنرانی چون بعد از صفین هست، اشاره داره به جریانی که الان رسیده به دست معاویه و معاویه در برابر حضرت ایستاده. حضرت راه برون رفت از بحران رو نشون میده. راه برون رفت از بحران و راه این که ما مجدداً گرفتار جاهلیت نشیم. جاهلیت یه بخش هایی داشت که شاید دیگه بگیم قابل تکرار نیست، یعنی مخصوصاً در اون بعد جاهلیت مادی و یا جاهلیت معنوی خیلی سخیفی که اونجا وجود داشت. اما این ویژگی هایی که حضرت از جاهلیت بیان فرمودن، مثل جابجایی در رهبری الهی و مثل اطاعت از شیطان و مثل انواع و اقسام بحران های اعتقادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اینها، چرا؟ این قابل تکراره. اگر میخواهید گرفتار جاهلیت نشوید، به آل محمد بپیوندید و هیچ کس و هیچ چیزی رو با آل محمد قیاس نکنید. رضا میفرماید که لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. این اشتباه بزرگی بود که عده خودشون رو در مسند رهبری قرار دادن بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله تا امروز، و از اون بدتر این که کسانی اینها رو مقایسه کردن با آل محمد که خب حالا چه تفاوتیه. مثلا در حالی خطبه دیگری هست که حضرت می فرماید که ببینید کار دنیا به کجا کشیده که من رو با معاویه مقایسه میکنن، میگن علی و معاویه و مقایسه میخوان بکنن. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد. ای مردم، ای مسلمان ها، ای امت اسلامی، توجه بکنید که از این امت احدی با آل محمد مقایسه نمیشه. مثلا خیلی تفاوت وجود داره، خیلی خیلی تفاوت وجود داره. ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. مساوی نیست با آل محمد از این امت کسی که نعمت آل محمد پیوسته بر او جاری است. آخه یه کسی که از خان نعمت این خاندان برخورداره، هدایت این خاندان اگر نباشه گمراهه. حالا میشه اونو آورد مقایسه کرد با آل محمد؟ هم اساس الدین، آل محمد، اهل بیت عصمت و طهارت، اینها اساس دین هستند، بنیاد دین هستند و عماد الیقین، ستون یقین هستند. الیهم یفی الغالی. کسی که غلو میکنه باید غلو خودش رو با رجوع به آل محمد اصلاح بکنه و به هم یلحق التالی. و کسی که عقب میمونه باید با ملحق شدن به آل محمد عقب موندگی خودش رو برطرف بکنه. یعنی راه نجات از افراط و تفرید پیروی از آل محمد هست. اگر میخواهید داعش نداشته باشید، باید از آل محمد تبعیت بکنید. اگر میخواهید خوارج نداشته باشید، اگر میخواهید مارقین و ناکسین و قاستین رو نداشته باشید، باید از آل محمد تبعیت بکنید. ولهم خصائص حق الولایه. ویژگی های حق ولایت و رهبری برای اهل بیت عصمت و طهارت هست، مخصوص اهل بیت عصمت و طهارته. و فی همل وصیت و الوراثه. همه انواع و اقسام وصیت ها و وراثت ها در اهل بیت عصمت و طهارت هست. الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. الان شرایطی پیش آمده که حق به اهلش برگشته. بعد از مدت ها حق که بحث رهبری جامعه اسلامی هست در اختیار علی ابن ابی طالب قرار گرفته و نقل الی منتقله. این امر رهبری به جایگاهی که ازش دور مونده بود و باید منتقل میشد، منتقل شده، بازگردونده شده. پس قدر بدانید از این در برابر حکمیت خواهان حفاظت بکنید، مراقبت بکنید. البته بحث اصل حکمیت مطرح شده بود ولی هنوز اتفاقی نیفتاده بود، در واقع چند ماه بعد بود که این مسئله انجام شد. خب این برای امروز امت اسلامی هم راه نجات از بحران‌ها همینه. امت اسلامی امروز گرفتار انواع اقسام فتنه‌ها هست، گرفتار انواع اقسام بحران‌ها هست. از نظر امنیتی امت اسلامی امروز گرفتار انحطاط امنیتی هست. متاسفانه خیلی ها با حربه اسلام و با فتاوایی که ظاهر افراد مدعی اسلام میدن دست به ترور میزنن، دست به جنایت میزنن، دست به حمله به مساجد میزنن، خودشون رو میرن تو مساجد منفجر میکنن، مسلمان کشی میکنن به ادعای با اسم اسلام. اینا فتنه هست دیگه. و بررسی بکنید همه اینها ناشی از بیتوجهی به مکتب اهل بیت عصمت و طهارته. همه اینها ناشی میشه از بیتوجهی به این فرمایشات. وقتی کسانی دستشون رو از دست اهل بیت جدا بکنند گرفتار جاهلیت میشن و جاهلیت هرچه مدرن تر مخرب تر. خدایا ما رو از جاهلیت به انواع و اقسامش نجات بده. خدایا امت اسلامی رو در عرصه های مادی و معنوی بر اساس اصول اسلامی و رهبری اسلامی هر روز پیشرفته تر از دیروز بگردان. ما اگر میخواییم بدونیم وضع امت اسلامی چگونه هست باید ببینیم وضع علما و جاهلان چگونه هست. آیا افراد جاهل در میان امت اسلامی پیشگامند یا افراد عالمی؟ 60 کشور اسلامی رو تقریبا بررسی بکنیم ببینیم که وضعیت مدیریت و حکومت در این جوامع چگونه هست. اصلا چقدر عالم دارن، چقدر متخصص دارن، چقدر دانشمند دارن و چقدر حرکت این جوامع بر اساس شناخت هست، بر اساس علم هست. هر جا که جاهلان پیشگام باشند اونجا ما به وضعیت جاهلی گرفتاریم دیگه. این بردن عالمها ملجم و جاهلها مکرم از عبارتهای راهبردی حضرته. ببینیم اینا چی میکارند. اگر جایی فجور میکارند، با غرور آبیاری میکنند، طبیعتا صبور برداشت میکنند دیگه. ببینیم جایگاه اهل بیت در جهان اسلام امروز کجاست، ببینیم جایگاه نهج البلاغه کجاست، ببینیم جایگاه معارف اهل بیت علیهم السلام در میان امت اسلامی کجاست. آیا این فرامین فراروی امت اسلامی هست؟ آیا حبل دین در جامعه برقراره؟ آیا پایه‌های یقین استواره؟ آیا بر اصول امت اسلامی توافق دارند؟ آیا راه خروج از بحران‌ها رو بلدند؟ آیا خدای رحمان اطاعت میشه یا نه شیطان داره یاری میشه؟ خدایا به همه ما لطف کن، لطف خودت رو شامل حال ما بکن، به ما توفیق عنایت بفرما در کنار قرآن کریم به اهل بیت عصمت و طهارت توجه بکنیم، به این دو وزنه وزین قرآن کریم و اهل بیت، همونطور که رسول الله این دو وزنه وزین رو در میان ما گذاشت و فرمود که ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. به این دو وزنه وزین چنگ بزنیم، همه امت اسلامی به این دو وزنه وزین چنگ بزنن، با تکیه بر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت راه خودشون رو پیدا بکنند، به تعادل برسند، به یقین برسند، دین جایگاه درجه یک رو پیدا بکنه. در این صورت هست که خدایا ما میتوانیم تقوا بکاریم، تقوایی رو که کاشتیم با خلوص آبیاری بکنیم و لقاء تو رو درو بکنیم، برداشت بکنیم. به لقاء الهی برسیم، به عدالت برسیم، به امنیت برسیم، به سعادت دنیا و آخرت برسیم. خدایا ما رو عاقل عادل قرار بده، جهل و ظلم رو از میان ما ریشه‌کن بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.